جلسه 17 درس رجال استاد حسینی شیرازی.
تر نیست درسته، چون تر که باشه زود شکننده میشه. درست است. خب حتی ما که حالا قرار داریم تو اسناد مشهود برنامه متأخرین رو بحث کنیم، ولی خب باید یه سری اصطلاحات رو بدونیم بعد واردش بشیم و منبع دریافت اصطلاحات هم چیزی جز منابع متقدم شیعی نیست. حالا سلام را که فرمایش شما و برداشت شما درست از عرایز بنده. خب بله 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 بنده مدافع البته میدونید که آمانت الله این رو برای که یه موقع نمیدونم معمولا مرسوم نیست، ولی برای که اطمینان خاطر پیدا کنید، خب بنده به لحاظ این وقتی درس خارج رو شروع کردیم اینا کاش که ضبط نمیشد، چون میخوام تیکای شخصی بگم. آره کار هرگز نکرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آره دیگه، حالا اونهایی که میشنون این تیکه اولش و پرسش رو نشنیدن، فقط پاسخ، بلکه ادامه پاسخ رو میشنون. هر دانشی یک هویتی دارد و هویت هر دانش بستگی به چهار چیز داره. یک، موضوع یا موضوعات اون دانش، که اگر ما در شناخت موضوع دانش به اشتباه بریم، راه رو تا انتها اشتباه رفتیم، میشود خشت اول گر نهد معمار کج. دو، مسائل دانش، یعنی پرسش‌های اصلی یک دانش چیستن. سه، راهکارهای در واقع یا پاسخهای در مورد مسائل. چهار، مفاهیم به کار رفته در یک دانش. دانش رجال هم یک دانشه. حالا پرسش اساسی این است که ما موضوع، مسائل، راهکارها و مفاهیم رو از کجا به دست بیاریم که اصیل باشه؟ ضمن این که احترام میگذاریم به همه کوشش‌ها، مثلا میریم معجم رجال الحدیث و مقدمه حضرت آیت الله خویی رو بخونیم، اون که مال 30 سال پیشه، 40 سال پیشه، دانشی که سابقه تاریخی 1400 ساله رو داره، که اگه اون سمینار چیز ما رو گوش کنید، رویکردهای رجالی ما گفتیم، اعتبار سنجی در احادیث شیعه همزاد است با تولید حدیث. این از همون روزی که حدیث تو شیعه تولید شد، تو بستر جامعه شیعی اصحاب ما حدیث رو نقد میکردن، میپذیرفتن، نمیپذیرفتن. اگر رجوع بفرمایید به باب الکتمان کافی، حدیث هفت، وجود مبارک امام باقر علیه السلام، یک سند، یک حدیث کاملا صحیح سند که هیچ شبهی در اعتبار سندش نیست، اصحاب خودشون رو دو دسته میکنن، بهترین ها، بدترین ها. بهترین ها ان احب اصحابی الیه افقههم و اکتمهم، سه تا چیز میدن، اورعهم، افقههم و اکتمهم لحدیثنا، و ان اسوأهم عندی حالا، اسوأهم و امقتهم، مبغوسترینشون، للذی اذا سمع الحدیث ینسب الینا و یروا عنا اشمعزم فلم یقبل و جهده و کفرم. این دقیقا یعنی اعتبار سنجی. دانشی که عملا، حالا اصل فضای اعتبار سنجی بعد تو قالب نوشتار دانشی میاد، خب دیگه همه معتقدن، حالا درست یا غلط، که حداقل از زمان حسن ابن محبوب ما دانش رجال داریم. دانشی که سابقه 1400 ساله رو داره، من باید برم سراغ قنید، یعنی قدیمی ترین منابع، تا ببینم دانشیان نخستین این دانش این چهار پدیده رو که در واقع اساطین و ارکان اولیه قوام یک دانش هستن، موضوع، مسائل، راهکارها و مفاهیم، اونا برای ما چگونه تعریف میکنن. ما تعارف که نداریم با هم، سر همه که نمیخوایم کلاه بگذاریم، از طرفی همه ما در قبال تراث حدیثی شیعه مسئولیم. ما میراثخوار این ور تاریخیم، در حوزه در درس های حوزوی هم به ما این ور تاریخ رو، تازه اونم دست و پا شکسته، دست و پا شکسته به ما تحویل دادن. لذا ما قطعا با شما بعدن وقتی بیریم سراغ اسناد مشهوره دنبال سند صحیح و حسن و موثق و ضعیف خواهیم گشت. یعنی تو بحث تطبیقی همون نگاه متأخرین رو دنبالش میگردیم، ولی نمیتونیم مفاهیم رو از متأخرین بگیریم. نمیتونم من بگم مرحوم علامه شما وساقت رو عدالت فقهی گرفتی، خب این کاملا اشتباه هست. هیچ رجال، شما یک دور بزنید تو کتابای متقدم شیعی، یک بار در، شاید قبلا هم عرض کرده باشم استدرادن، یک بار در منابع نخستین رجال شیعه در مقام توصیف ایجابی راوی نمیگن عادلون، بلد نبودن میگن عادلون. خب این که این مفهوم و این واژه به کار نمی رود و مفاهیم و واژگان دیگری به کار می رود، یعنی ما یک سیستم مفهومی داریم برای خودمون. کما این که شما کمتر می بینید، شاید الان با هم نگاه بکنید مثلا تو منابع نخستین شیعه، مثلا ببینید شما فاسقان نمی بینید در مقام جرح را، ولی من فاسقان تایپ میکنم نمیاد، چون دارم تو جستجو تو فهرست نمیاد، فاسقان ندارید. پس نه مفاهیم سلبی نه مفاهیم ایجابی در این تلقی که بعد از متأخرین ما داریم و به ما القا شده نیست. ما هم موضوع دانش رو، هم مسائلش رو، هم راهکارهاش رو و هم مفاهیم رو، مفاهیم به کار برده شده رو باید از منابع نخستین بشناسیم. به خاطر همین جلسات اولم که شاید بعضی از عزیزان نبودن، اولین جلسه که تو ساختمان امام رضا علیه السلام برگزار شد فکر کنم اتاق 9 بود، درسته؟ اونجا عرض کردم محضر آقایون که ما 1001 پرسش داریم و باید اول این مفاهیم رو در قالب در واقع طریق چیه، وساقت چیه، ضعف چیه، نمیدونم اینا رو بشناسیم، بعد بریم سراغ تطبیق. ولی از جهت مبنایی بنده از نهایت نگاه اعتبار سنجی، ضمن این که احساس میکنم، حالا شاید توهم باشه به تعبیر حضرت آقای مصباح، خیال میکنم، چون ایشون میدین عمومتن میگن خیال میکنم به موانع متأخرین آشنا هستم، ولی از جهت قرار باشه یه موقع برم تو استادیوم آزادی میرم تو طرفی میشینم که طرفداران نگاه متقدمین میشینن. آره طبیعتا البته فوش به متأخرین هم نمیدیم، دو تا نگاه آل و معتقدم شما عزیزان، یه بار بانی نصیحت برادران است، مهمترین دیدگاه های اعتبار سنجی موجود رو باید بشناسید. مثلا خب الان تو قم دیدگاه حضرت آیت الله مددی مطرحه، شما برید دنبال، شاید این دیدگاه درست باشه، دیدگاه حضرت آیت الله شبری مطرحه. بالاخره هنوز کسانی مبلغ دیدگاه و مروج، حداقل غیر مستقیم و در درس های خارج مروج دیدگاه حضرت آیت الله خویی علی الله مقام حسن. خب اینا رو شما باید بشناسید. شما فردا میخواید سراغ متون دینی برید و شاید هم الان آرام آرام اونایی که درس خارج میرن دارن تمرین این کار رو میکنن، شما میخواید از متون دینی و احادیث آموزه دینی ولو در قالب فقه استنتاج کنید، خیلی مهمه. لذا بله اون تصور شما درسته، بنده از جهت نگرش کلی با مبنای متقدمین اونس بیشتری علاقه بیشتری دارم و همه چیزایی هم که از من منتشر شده اگر ببینید همش با بیانهای مختلف این دیدگاه رو تقویت میکنه و اگر به شرطی که مورد قبول واقع بشه یه افتخار بزرگی برای خودم میدونم. حالا ببخشید چند تا از رفقا امروز شنبه است؟ یک شنبه بعد از بین الصلاتین یا قبل و بعد از نماز سوالاتی پرسیدن، حواله دادم برای روز سه شنبه، گفتم چون مرتبط با بحثه ممکنه سوال دیگر دوستان هم باشه روشون نشه بپرسن، اگه تشریف دارن اونایی که سوال کردن شما بودید، شما آها بین الصلاتین شما اومدی، دستم جلو دهنت گرفته بودی. خب بفرمایید.
از این بحث انفراد رو من نفهمیدم که بحث میکردیم این روایت مثلا گفتابهی و کل ما تفکر میکنیم،
خود مفهوم منفرد رو متوجه نشدید. خب دیگه از روزایی که ما باید به قولنامه هم شده دیگه پشیم. خب شما پا میشوید، ما پو میشیم. خب ببینید یه سوال اساسی رو ما باید خودمون جواب بدیم. جوابش هم بسیار راحته، با یک تتبع کوچیک، مثلا دیدن 4 باب، نه 10 باب، نه 20 باب، به شکل راندومی از ابواب وسائل. ما با راوی روبرو هستیم، درسته؟ راوی در یک فرض میکنیم همه راوی ها توصیف دارن، یاوی را یا ثقه است یا ضعیفه. حالا الان ما کار نداریم که منشأ وثاقت و ضعف چیست، راوی یا ثقه است یا ضعیفه. سوال اینه که راوی چه ثقه چه ضعیف، آیا یک بخش روایات دارد، احادیث داره، یا یک گونه حدیث یا دو گونه حدیث، هم در خصوص راوی ضعیف هم در خصوص راوی ثقه. شما کافیه وسائل رو، چون حالا گرایشات شما فقهیه، ابواب وسائل رو تورق کنید، خواهید دید که چه راویان ثقه چه راویان ضعیف دو گونه روایت دارن، روایات مشترک، احادیث مشترک و احادیث، حالا میذاریم احادیث مختص، اینا هم همینطورن، میبینید مشترک مختص. منظور از مشترک چیست؟ منظور از مختص چیست؟ منظور از مشترک یعنی اگه بخوام اینجوری بگیم، حالا میگیم احادیث یا مزامینی که دیگر راویان نیز نقل کرده ام. خب مختص یعنی چی؟ یعنی احادیث یا مزامینی که راویان دیگر نقل نکردن. همه اینجا رو بیارید، اینو ببینید نکرده اند. خب تموم شد. این همین در راوی ضعیف هم وجود داره. یعنی اگه شما برید الان برید تو کافی مثلا به عنوان مثال میبینید مرحوم فرموده، مرحوم کلینی، عدتم من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد ابن عیسی، هر دو رو به هم مثلا شما تو کافی میتونید موارد تعاطف بین سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد ابن عیسی رو ببینید. خب سند رو میاد میرسونه یه مطلب میفهمد، این یعنی چی؟ یعنی من سهل ابن زیاد که قد اخرجت من القوم به دلیل اتهام به قلوب، و احمد ابن محمد ابن عیسی که من از قوم کرده بیرون، هر دو داریم آموزه ها و مفاهیم مشترکی رو نقل میکنیم، درسته؟ خب سوال اینه که وقتی یک رجالی یک راوی رو تضعیف میکنه، ببینید دیدم تعارفی نداریم، توثیق تضعیف از جهت چی دو مفهوم متخالفن، یعنی ما به توثیق یک نگاه ایجابی داریم، به تضعیف خروجی بگیرم یک نگاه سلبی. تصور فعلی ما الان اینه دیگه، عموما اینه که ببینید هر جا ضعف وجود داشته باشه تأثیر تخریبی خودشو میذاره. یعنی چی؟ شما فرض کنید رفتید سراغ کافی، در ابتدای سند دارید احمد ابن مهران، یک راوی تضعیف شده، مرحوم ابن غزالی تضعیفش میکنه. حالا احمد ابن مهران فرض کنیم بگه از محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب، او بگه از وهب ابن حفص، او بگه از ابی بصیر، از امام صادق علیه السلام. تو نگاه متأخرین به صرف که احمد ابن مهران آمد اینجا، دیگه حدیث شما از کارایی خارج میشه، ولو اینکه همه این افراد. خب حالا برعکسش کنیم، بگیم آقا محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد ابن عیسی، عن الحسین ابن سعید، عن عاصم ابن حمید، عن مفضل ابن عمر، دوباره چه اتفاقی میفته؟ کوشش همه این راویان ثقه به دلیل مفضل ابن عمر فرو میریزه. برعکسش کنیم، بگیم عدت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد ابن ایسا، ان محمد ابن سنان، ان عبدالله ابن مسخان، ان ابی بصیر، دوباره یعنی ضعف هر کجا که باشد شما یک جنبه سلبی عام، ابتدای سند باشه میگید خب آقا این ضعیفه دیگه نمیدونیم، انتهای سند باشه، میگیم خب اونی که حالا بعد خواهیم گفت، این به این دلیله که شما تو رجال متأخرین دامنه ایجابی توثیق یک گام بیشتر نیست. همین امروز انشاءالله مختصرش رو توضیح میدم، بعد جلسات متعددی بهش اختصاص میدیم. هر کجا که یک راوی ضعیف پیدا شد، شما در نگاه متأخرین حدیث رو از جنبه در واقع ایجابی و سود رسانی خارج میکنه. حالا ما میخواییم ببینیم، بحثی که جلسه قبل داشتیم اینه که نگاه دانشمندان رجالی شیعه چیست. ببینید، اگر قرار بود، این رو با هم اول حلش کنیم، اگر قرار بود همیشه وساقت به عنوان یک عنصر تأثیرگذار حتمی میبود، به طبیعت حال دامنه روایات مختص راویان ثقه باید شما بگید بیشتر از دامنه روایات مشترکشون بود، در حالی که شما چنین چیزی نمیبینید. کار نداره، یه ادعای بنده رو وسائل رو ورق بزنید خواهید دید. خب یعنی چی؟ یعنی هم راوی ضعیف هم راوی ثقه یه بخش احادیث مشترک دارن، چه در اعتقادات چه در فقه. مثلا در اعتقادات یه دونه با هم ببینیم برای اینکه خیلی بحثم تئوریزه نشه. اجازه دارم اینو درش بیارم؟ کجا زدید؟ ماشین گرم شد. ادعا؟ کدام ادعا؟
همین که وساقت
اگر
اونطور
تاثیرگذار
بود، نتیجه میشد
که سفرنامه روایتش
بیشتر باشه.
الان چیزی که الان کشیدم ها، ما ادعای اینه که هم راویان ضعیف هم راویان ثقه احادیث مشترک دارن. احادیث مشترک چی دارن؟ یعنی یا احادیثی دارن که الفاظش عین همه، یا مضامین یکسانن، یا مضامین یکسانن. به عنوان مثال شما برید توی
مختصر
اداری دارن،
مختصر
هاشون
بیشتره.
آره نه، ایشون اون نکته دوم رو میخواستن بگن، اون که گفتم برید میبینید خودتون. آره شما تشریف ببرید تو کافی، اصلا چون دامنه یه بعد اشاره کردیم، بعدا سیر تاریخش هم خواهیم گفت که در گذشته تاریخ حدیث شیعه به دلیل یک ترس تاریخی که اون منشأ ترس رو باز خواهیم کرد انشاءالله اگر توفیق داشته باشیم، به دلیل یک اینم که دارم چجوری هم دستکاریش میکنم میشه مثل بوده حرفه 11 ثانیه تا، به دلیل یک ترس تاریخی قلوب، بلکه تابوی قلوب و اتهام به قلوب شد مهمترین عامل تضعیف راویان شیعی. اگر شما تشریف برید تو مثلا کتاب کافی که میدونیم دامنه بهره‌گیری کافی از راویان ضعیف بسیار زیاده، به خاطر همینم بعضی از آقایون جرأت به خودشون دادن صحیح الکافی بنویسن، و بعضی از آقایونم الان ادعا دارن که مثلا 9000 روایات کافی ضعیفه. شما تشریف ببرید در کتاب کافی جلد 1، عنوان باب اینه: باب ان الائمه یعلمون علم ما کان و علم ما یکون و انه لا یخفی علیهم شیئا صلوات الله علیه. خود عنوان برای بعضی از امروزی ها چیزه، در واقع ثقیله، مشتمل بر قلوبه. خب ما میایم روایت اول کار نداریم، دوم کار نداریم، حالا بعدن هم خودتون میتونید باب رو بخونید. میام روایت سوم، روایت سوم رو ببینید. فعلا داریم مثال اقامه میکنیم، شاهد میبینیم برای اینکه آقا راوی ثقه با راوی ضعیف روایت هم مضمون و مشترک دارن. علی ابن محمد عن سهل عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن عبدالکریم عن جماعت ابن سعد الخسعمی. خب این سند رو که ما نگاه بکنیم، سند حداقل سه تا مشکل داره. بخوایم سندی نگاه کنیم، سهل ابن زیاد است، علی ابن محمد علان کلینی راوی از سهل ابن زیاد است. خب سهل ابن زیاد که پروندهش معلومه دیگه، اخرجه من قم الره، شهد علیه بالکذب و القلوب، از هر البراءت من، تقریبا همه هم تضعیفش میکنن. ابن ابی نصر بزنطی خوبه. عبدالکریم ابن امر الخفعمیه، امامی بود، واقفی شد و در بعضی از داده ها داریم واقفی خبیث، حالا یه واقفی مثل حسن ابن محمد ابن سماع است، نه مثل وحید ابن حفص تو صراط مستقیم نقل حدیث حرکت میکنه، نجاشی هم توصیفش میکنه، ولی این آقا رو گفتن واقفی خبیث. جماعت ابن سعد خصمی متهم به قلوبه. میرید تو دل حدیث، اونی که بحث رو پیش حضرت تر کرده متهم به قلوبه، بلکه متهم به خطابیگریست. یعنی مفضل ابن عمر رو میگن جزو پیروان ابوالخطاب بوده و مرام فکرش خطابیگریست. حدیث رو الان ما باشیم بقای نگاه سندی بکنیم، الان باید اصلا دست به یه حدیثو نزنیم. خواستید هم دست بزنید دست منو چیزی بیارید برش دارید. خب سعد میگه کال المفضل این دعوی عبدالله علیه السلام فقال له المفضل جعلت فداك. خوب به عبارات این حدیث دقت کنید، بعد بریم حدیث بعدی رو ببینیم. یفرض الله طاعت عبد علی العباد و یحجب عنه خبر السماء. میشه شما امام باشی از آسمون خبر نداشته باشی؟ خب تو خطبه امیرالمومنین شما خوندیم که انی به طرق السماء، حالا فرض میکنیم اونم نیست. حضرت فرمودن نه نمیشه، الله اکرم ارحم باباش من دارم میندازم و ارعف به عبادهی من ان یفرض طاعت عبد علی العباد ثم یحجب از اون فردی که قرار اطاعت بشه خبر از سما سواان و مسا. یک حدیث. خب بیایم پایین سند بعد، حدیث بعد. محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار ثقه جلیل القدر شیخ القمیین فی وقته، احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری همون که آقای سهر رو از قم کرد بیرون، ابن محبوب، حسن ابن محبوب سراد، کان یعد من الارکان الاربعه فی عصره، یعنی مثل سلمانه، مثل مقداده، یکی از پرکارترین راویان شیعی است، طبقه سوم اصحاب اجماع، البته علی قوله چون جزء اون چهار نفر اتفاقی نیست. ابن رعاب، علی ابن رعاب کوفی، ثقه جلیل القدر، دامنه باور پدر ابن محبوب و علی ابن رعاب اونقدر زیاد بود که ابن محبوب در جوانی که میرفت درس بگیره میگم اگه آقا شما بری مکاسب، به تعبیر ما حوزوی ها، بری مکاسب ابن رعاب رو ببینی و هر جلسه بیایید ببینی استاد چی گفته، من یه سکه بهت میدم. به ازای هر حدیثی که حسن از ابن رعاب دریافت میکرد، پدرش گفته بود من یه سکه به تو میدم. خب یعنی فرد جلیل القدر، پرکار ثقه، زریس ابن عبدالملک ابن عین الکناسی توصیف صریح داره. خب کی تو این سنده که اختلال داشته باشه؟ هیچ که
از بقیه
کی؟ نه 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 اونو تعلیقات ببینید. قطعا مرحوم محمد ابن یحیی در کافی از احمد ابن محمد ابن خالد بقی روایت نداره، تو عده ممکنه، تو تعلیقات کافی مفصل گفتیم اینو. نه قطعا محمد ابن یحیی فی ما اذا یروی ان احمد ابن محمد فالمراد به احمد ابن محمد ابن عیسی، دو سه تا سند غلط انداز داره، اونو تو هم جزوه راوی شناسی توضیح دادیم و هم در تعلیقات که بر کافی زدیم. تازه برقی هم که باشه، برقی هم ثقه است که قطعا برقی نیست. خب سمعت ابا جعفر یقول، از جهت طبقه ای هم این داده یک طبقه عقبتره، یعنی دیرینه تره، قدیمی تره، هیچ آدم قالی هم توش نیست. و اندهو اناسون من اصحابه، زوریس میگه عده ای از اصحاب خدمت امام باقر سلام الله علیه بودن. حضرت فرمودن عجب تو من قوم یتولونا و یجعلونا ائمه و یصفون ان طاعتنا مفترضتون علیهم کطاعت رسول الله صلی الله علیه و آله ثم یکسرون حجتهم یخصمون انفسهم و ضعف قلوبهم فینقصونا حقنا. خب حالا بعد ببینید این تیکه خیلی معنا داره. و یعیبون ذالک علی من اعطاه الله برهان حق معرفتنا و تسلیم لامرنا. حالا حضرت یه ملازمه میچینن، طبق این ملازمه شما متوجه میشید اون نزاع بین اصحاب اترون ان الله، و اینجا فرمود ببینید اینجا سوال بود چی؟ یفرض الله طاعت عبدن، اترون ان الله تبارک و تعالی افترز طاعت اولیائه علی عباده، ثم یخفی انهم اخبار السماوات و الارض و یقطع انهم، ادامه میده، یقطع انهم مواد العلم فی ما یرد علیهم مما فیه قوام و دینهم. میشه حضرت یه ملازمه دارن میشینن، حتی لحن این روایت به گونه صریح‌تر. خب حالا سوال اینه که ما این حدیث تو نگاه قدما چی کار کنیم؟ حدیث سهل رو مضمون مشترکه، یک صحیح سند صحیح داریم، سند معتبر، یک نسل هم متأخره، نمیگیم یک، نمیتونیم بگیم یک پدیده، آقایون میگن الان دیگه صبح میخوندیم آقای باطنی اینا، طرف میگه آقا عقیده رجعت رو از فلان بازه زمانی اومده تو شیعه، اونم متخذ از، یه عده میگن متخذ از مجوسیان ایران، یه عده میگن اون کیسه بس کیسانیه رو آورده بودن ایشون. بله نمیتونیم هیچ شبهه‌ای بکنیم. حالا ببینید بحث اینه که راوی ثقه و راوی ضعیف احادیث مشترک دارن، مختص دارن. شما نمیتونید اینجا بگید حدیثشون سهل ابن زیاد در سندش، قدما نگفتن. حالا شما ممکنه بتونید بگید قدما نگفتن، چون سهل در سندش جماعت ابن سعد خثعمی هم هست. کاری که الان آقای کدیور میکنن اینه، یه حدیث رو تیک میزنن از اعتبار خارجش. قدما میگن اینجوری نیست، قدما میگن آقا ما در تعامل با راوی ضعیف که نمیتوانیم صدور حدیث مشترک را منکر بشیم، نقطه‌ای که ما در او سوال داریم و تردید داریم، جلسه قبل ما دیدیم که هیچ کدومشون نگفتن در خصوص احادیث منفرد که احادیث منفرد رو ما حکم بطلان میکنیم، نه گفتن توقف میکنیم. این احادیث مختص را که یعنی هیچ کس، منظور از کس یا راوی دیگری نقل نکرده است را اصطلاحاً منفرد میگویند و در تعامل با میراث حدیثی یک راوی انقدر انصاف داشتن که احادیث مشترک رو به تعبیر مرحوم ابن ولید اگر در فقه باشه یعتمد علیه و یفتا به، و به تعبیر مرحوم شیخ طوسی در جلد یک ارد صفحه 151 اگر قرینه باشه وجب العمل به. این حدیث مختص یادتون هست در ترجمه، در ترجمه که نه، وقتی رفتیم جلد 7 ذیل عنوان محمد ابن سنان، گفت این خبر را روان از مفضل ابن عمر لا یرویه الا محمد ابن سنان ولا یشرکه فیه غیره، یعنی کسی دیگه ای نبود. خبر منفرد یعنی خبر مختص، یعنی شما نگاه بکنید این مضمون، این موضوع با این حکم رو فقط سید علیرضا حسینی داره میگه، و چون سید علیرضا حسینی ضعیف است طبیعتا من به منفردش نمیتونم عمل بکنم. این میشه چیزی که ما یعنی جلسه قبل خوندیم و بخوام توی شکل نمودارگونه اشاره بکنیم بهش اینه. لذا شما گاهی اوقات تو ترجمه ها، ترجمه محمد ابن عیسی بن عبید، این هم خوندیم که مرحوم شیخ فرمودن ضعیفون استثناه و ابو جعفر ابن بابه من رجال نوادر الحکمه و قال لا اروی ما یختصو به روایته، یختص به روایته یعنی رواه این آقا ولم یروهی غیره، این میشه منفرد. منفرد از جهت لغوی یعنی تک افتاده، منقطع، بی پشتیبان، بی همراه، مثل سید علیرضا حسینی دقیقا، ها؟ بی پشتیبان، بی همراه، این میشه منفرد. مشخص شد؟ خب حالا اگه نکته دیگه هست بفرمایید. دستی ایشون قبل از شما رفت بالا، شما چون چشمتون بیا... نه بنده باید نوبت رعایت کنم، شما میتونید تفویض کنید بفرمایید.
استاد ما از کجا تشخیص بدیم تو دامنه
احادیث
که این منفرد
الان
با این نرم افزار رو
الان که این پدیده غربی، پدیده غربی از غرب اومده که کار شما رو راحت کرده، مخصوصا که هم نور تو همین برنامه نورسه، یعنی مرکز نور، احادیث مشابه رو داره در اختیار شما قرار میده و اصلا حالا عرض کنه اون نرم افزار داده کاوی متون به مراتب تو این چیزی که قراره بره رو وب گذاشته باشه از این به مراتب قوی تره، خیلی راحت شما میتونید پیدا بکنید.
تو مثلا قدما که مثلا میگفتن این حدیث منفرده دیگه چقدر مثلا میشه بهش اعتبار کرد؟ مثلا الان رجالی گفته این منفرده خب. در حالی که همچین امکاناتی نداشته.
خب اونا مثل من شما چی داریم مثل بنده نبودن که آستین همت میزدن بالا میگشتن دیگه، متون رو میدیدن دیگه.
این که خلاف فرمایش خودتون جلسه قبل من سال خدمتون پرسیدم ما احادیث مشترک رو
نه بفهمم چشش خلافه
احادیث مشترک رو ما میتونیم از این که مثلا مشترک فرض فرمایش بین کافی و تحصیل روایت یا بین کامل و زیارات رو
نه تو خود کافی هم میتونید زل ابواب ببینی، خود کافی هم میتونید ببینی
از این که یک حدیث الان در دست ما به صورت تک گذار نقش شده منفرده نمیتونید که در واقع و نفس لبم منفرده.
من که اینو نگفتم آقا، من امروز اینو گفتم، اینو نگفتم که شما میفهمید خلافه.
چرا میفهمید که شما راه کشف منفرد و مشترک چی میفهمید؟ جامل احادیث برید سرچ کنید.
خب شوف خب
یعنی اگر
ادامه دادم یا ندادم نه اون یه بحث دیگه نه اونو که ببینید یکیشو نه آقای قادری اگه میخواد نسبت بدید کاملا ببینید دو تا بحثه، یکی من یه حدیث پیدا میکنم میبینم منفرد است یعنی چی همراه ندارد، این حدیثه سه جا میتونه باشه، یک تو کافی میتونه باشه، فرض بخوریم کتاب سهل ابن زیاد این کتاب سهل ابن زیاد دست شماست، تو کتاب سهل میتونه باشه، تو یک کتابی آدمش ناشناختن. شما اگه حدیث منفرد کشف کردید تعامل قدما با این سه تا کتاب به حدیث منفرد متفاوت. جلسه قبل من اینو گفتم، نظام مثال زدم یادمه، مثال زدم به محاسن و علل و شلایع صدوق، درسته؟ خاطرتون هست؟ شما می توانید الان یه حدیث پیدا بکنید، این حدیث منفرده، دو تا علامت سوال هست که این حدیث فی نفس الامر و الواقع هم یعنی تو همه مجامع حدیثی که قبلا یا کتابای حدیثی بوده منفرد بوده یا نه. شما ممکنه انفراد رو در این حد قرینه عدم بگیرید، ولی باید ببینید این منفرده کجاست. منفرد تو کافی است که معروم کلونی او سقن ناس فل حدیث و اثبت تمام شد توصیف شد، یعنی توصیف شده یا در کتاب سهو یا در کتابی که آدم ناشناخته ایه. دقیقاً تعامل قدما با این سه منفرد به دلیل منبع با هم متفاوته. حرفای قادری درسته، شما الان میتونید کشف کنید تو دامنه موجود اینا غیر اینا منفرده، اما دو تا حکم رو اگر بخواد سرایت بدید، یکی این که منفرد نفس الامری باشه. شما ممکنه بگید که ما درست نمیتوانی منفرد نفس الامری بودنش را کشف کنیم، ولی بالاخره میتونیم حکم به اعتبار بکنیم یا نه. او حکم به اعتبار تو این سه جهت با هم سه حکم متفاوت را در پی دارد. اگر رفتون کتاب سهل و شما سهل رو ضعیف دانستید نمیتونید به منفردش عمل کنید، آمد تو کتاب کلینی و کلینی را توصیق کردی بینید هر آموزهی که وقتی اومد تو کافی این دیگه باور کلینی است. این خیلی مهم، این حال بعدن بحثش توی این که جریان قلوب چگونه تأثیر گذاشت و چرا اصحاب ما اصلا در فضای اعتبار سنجی قبل از هر چیز سراغ سنجش محتوایی کتب حدیث رفتن. این اونجا روشن میشه که اگه یک حدیثی رو شما تو کافی دیدید این دیگه مال کلینیه، تو کتاب کافیه. اینو قدما بهش توجه دارن. شما اگر نتونید حکم به انفراد نفس الامرم بکنید ولی این ور تاریخ باید یک دلیل یا قرینه برای اعتبار پیدا کنید، اون دلیل و قرینه به اعتبار منبع شما و نگارنده منبع شما میتواند خروجی متفاوت داشته باشد.
بذار من
نه که منفردات نقل نکردن، از کدام ضعفا؟
منفردات از
ضعفا رو منفردات شما حالا این بحث رو میرسیم. یک راوی ضعیف دو نقش دارد، نقش طریقی نقش استقلالی. نقش اونو باید تفکیک کنید بینش.
ولی الان نتیجه بحث همین شد دیگه، اگر ضعیف بود و منفرد داشت و قرینه دیگه بر صدورش ما نداشتیم،
اگر در خب
به دست ما اصلا نرسید.
خب
یعنی الان اونچه که به دست ما رسیده از طریق اصحاب تو تاریخ به دست ما رسیده
عموما قرینه اعتبار دارن،
بله، ولی به دست ممکن قرینه‌شون به دست ما نرسیده باشه.
نه، اگه تضافر روایات و تعدد روایات داشته باشیم، خود این روایات همپوشانی و همسویی دارن. شما
اون که میشه مشترک، اون که بحث دارم میشه، خب بحث منفرد بشه.
شما چند تا باب میتونید پیدا کنید که در ذیل باب ها روایت منفرد داشته باشید؟ باب هایی رو پیدا بکنید که روایت یه تک روایت، مخصوصا تو بحث های عقیدتی، مثلا برید باب ان الائمه ورثه العلم جلسه و ببینید چند تا روایت داره. 8 روایت داره. یک باب تو فقه میتونید، تا تو فقه میتونید، اصلا تو فقه هم یک مبنای قرص محکمی، شاید بعضی هایی که درس سیدنا الاستاد رو تشریف میبرن یا میبردن، تو هم سیدنا الاستاد این بحث رو دارن و هم حاج آقا موسی شبری، که اگر شما در فقه در ذیل یک باب فقهی الزامی، یک باب فقهی الزامی یک تک حدیث، یادتون باشه تو بحث های یک شنبه و پنج شنبه نجاشی هم بحث کردیم با هم دیگه، چون رفقا نشنیدن، اگر ما رفتیم تو فقه، تو کافی که نص مرحوم کلینی هست برای فتوا، مخصوصا وقتی که حکم میارن، در ذیل یه بابی گفتن باب و وجوب فلان یا باب و تحریم فلان، یه تک روایت آوردن. حالا ما تو این روایت ما افراد مجهول میبینیم یا افرادی که یک رجالی تضعیف کرده، با این روایت چیکار بکنیم؟ نه صریحا میفرمایند که اگر در ذیل یک باب فقهی الزامی یک تک حدیث بیشتر نداشتید، صاحب اون کتاب یعنی مرحوم کلینی، مثل فقی، من از آدم های بسیار ضعیف تو کافی و فقی الان رو نمی کنم که انگشت تعجب به دهان میگیرید، من هم مرحوم صدوق حکم الزامی داره فتوا میده، هم مرحوم کلینی، فرمایششون اینه که قطعا باید صاحب کتاب و صاحب فتوا مثل مرحوم کلینی راویان این سند را ثقه بدانن. چرا؟ چون احکام در حکم کلامی نیست که بگیم پشتوانه عقلی میتواند داشته باشد، لذا آوردن تو فقه. آداب و سنن نیست که بگید از باب تسامح در ادله سنن است، الزامی است، چون راه عقل به کشف حکم بسته، قاعده تسامح در ادله سنن هم امکان جریان ندارد، عنوان هم خورده باب وجوب یا باب تحریم، هیچ راهی برای احراز صدور روایت، روایت مشترک هم نیست که بگیم تضافر شده، یک روایته، هیچ راهی برای احراز صدور از معصوم وجود ندارد الا احراز وساقت راویان عند المفتی. و بعدا هم ما خواهیم گفت که نقطه جلسه قبلم گفتم، جلسات قبلم اون نمون، نقطه استکاک به معنن و نقطه افتراق به معنن آخر در مفهوم ضعف و وساقت همینه. اما شما برید ذیل عناوین دیگر، مثلا فرض کنین
کدوم مشهور یا غیر مشهور،
کدوم، ما که الان کافی و تعذیب و استفسار داریم،
خب حالا با
اصلا کتب غیر مشهوری که ما نویسندگانشون نمیشناسیم محل بحث ما مثل چی؟ یه غیر مشهوری که میشناسیم مثال بزنید.
مثلا کتب مثلا امالی، اینا رو شما
مشهور میدونید؟ امالی که مشهوره، امالی ها موضوعش رو باید تشخیص
بدید. جوزمون رو که ان الله خلق الف الف عالم و بعد جابر بن عزیز جوفی،
خب شما را جابر بن عزیز جوفی رو ثقه میدانید و ضعیف میدانید؟ نشقه میدونید قبول میکنید، لذا وقتی زیاد ابن عبل حلال در عصر خود امام صادق روایات جابر ابن یزید جوفی رو شنید، گیج شد، رفت خدمت امام صادق علیه السلام، امام صادق در رو واکر گفت آقا سلام، حضرت فرمودن رحم الله جا، هیچی نپرسید، فقال لی قبل ان ابتدع رحم الله جابر ابن یزید فانه کان یستغ علینا ولعن الله المغیره بن سعید فانه کان یکذب علینا، کاملا حضرت نشون دادن که آقا این خبرام که تو میگی نیستن، بله تو، بله فقط سه تا گزارش، دو تاشو مرحوم بصائر نقل، مرحوم صفار نقل کردن، یکیشو کشی، دیده که معلوم کشی که هر سه یک بیان داره، یعنی یک موضوعه با الفاظ متفاوتی. زیاد ابن ابوالهلال توان هضم آموزه های حدیثی جابر ابن یزید جوفی رو نداشت. حتی بعضی وقتا میگه اختلف اصحابنا فی جابر ابن یزید و اعاجیبه ها. یه جا میگه کنت قد سمعت من جابر احادیث استرب فیها فؤادی و زقت فیها ضیقا شدیدا فقلت والله ان المستراح لقوی و انی لقریب و انی علیه لقوی فتبعت بعیرا فدخلت علا. تا وارد شدم در هر سه گزارش این مشترک، تا وارد شدم قبل ان انته حضرت فرمودن رحم الله جابر. بستگی داره تلقی شما از جابر چی باشه. تلقی شما از جابر وثاقت باشه میپذیریم، نباشه مثل آقای حسن انصاری میگیم اونو همش کشکه ها. میگن دیگه کشکه و عوالم قبل قلات ساختن و محروم کلینی هم کلا سرش رفت و اینا متوجه نشدن. بستگی به تلقیمون داره. و این که مثلا مخصوصا یک بحث مهمیه، عمالی ها رو ما گاهی اوقات از دم تیغ میگذرانیم. یه نکته ایده که تو تعامل با مخصوصا عمالی شیخه توسی، مخصوصا عمالی شیخ توسی، مخصوصا عمالی شیخ توسی که یک مجموعه کتاب‌های کوچک حدیثی که در جوامع مثل بنا ما رسائل مکاسب می‌خونیم، 4 روز رجال می‌خونیم 2 روز ها، بعدم میگن آقا اصلا رجال، میان پشت میکروفون میگن رجال اصلا که انه لم یکن درسا ها. نه به درسش، نه به استادش، نه به مستمعش. حالا استادش که بنده باشن که اصلا صلاحیت ندارم، ولی مستمعینش که دارم. دوازم بگیری یا علی مدده شما اب نداره ها. مثلا یه تحقیق رجالی رو برش تشویق قائل نمیشن، مثلا یه نظم کلاس درسی رو اقدر یعنی پر بگیر. قدم هم همینجور بوده. یه سری کتاب ها بوده، این کتاب های متداول درسی نبوده. سوال چرا اینا رو تو جلسات هفتگی میخوندن که وضع خصوصی تره؟ شما برید عمالی توسی رو ببینید، برخی از روایاتی که مرحوم شیخ نقل میکنن طریق در طریقش ابن ولید قرار داره، ببینید گستره علم امیرالمومنین تا کجا میبره. قطعا شیخ توسی اگر باور به این نداشته باشه تو جلساتی که همه فضلا هستن، جلسات جلسات حدیث خوانی مثل الان که نبوده، نه خواننده بتونه درست بخونه نه شنونده، شیخ حدیث میخوانده است. شیخ حدیث میخوانده، شیخ برای مرحوم مفید حدیث میخوانده دیگه. مرحوم مفید که اتفاقا تو اون طریق مفید هست، میاد به ابن ولید روایتی اصلا من رو شما بذارن جلومون، میگیم آقا جون دیگه الان دستم به تهذیب نزنیم. نه، این که اتفاقا یه پرسش جدیه ساختار عمالی ها. در واقع ما این کار نکردی، باید یه ساختار شناسی بکنیم. حتی اگر اسامی که اونجا آمده، آدرس ها، خانه ها، خانه هایی کی بوده، اینا رو در بیاریم، اینا چجور آدم هایی هستن، اونجا چی زیر زبینی با هم میگفتم. خیلی عمالی ها میتونه تو تصحیح نگاه تاریخی، فقه که نمیگن اونجا، تو تصحیح نگاه تاریخی اعتقادی ما عمالی ها به ما کمک کنه. علی کل حال یه سوال در مورد درس که آغاز قبل از ما دست بلند کردن.
حالا که اینجا که ما مشترک داریم مثلا هم را میزنیم هم سره، خب برای چی روایت آقا ضعیف بگیرم برای هم سره بگیرم؟
یعنی ما کتاب محمد بن عمر رو به عنوان یه بسته فرهنگی شیعه بریزیم دور؟
همین روایت که الان فرمودیم مثلا مال کافی هستش، مثلا ما میگیم فر روایت همین،
خب میشه خبر واحد برای شما باور اثبات نمی باور اثبات نمی کنه که میشه خبر واحد دیگه.
یعنی
ضعیف زمین کنیم، یعنی آقای کدیور همین کار میکنه. آقای کدیور میگه آقا شما در زل این باب کافی 10 تا روایت دارید، 7 تاش ضعیف و سنده، 7 ضعیف و سنده میذاره کنار، میگه 3 تامون، میگه 3 تا نه تواتر نه تضافر هیچ چی نیست، پس این باور شکل نمیگیره. خب شما همین کار دارید میکنید. قدما
اگر
ضعفا زمین میشن
مثلا
10 اگر الان میشه 2 تا خبر صادر، بعد میشه 10 تا خبر صادر، 10 تا خبر صادر اینو مرحوم چیز داره، مرحوم صدوق در کمال الدین، آدرسش یادم رفت پیدا میکنم تقدیم میکنم، مرحوم مرحوم صدوق که یه آدم میگه مال این ور تاریخ، مال حوزه قم، یه حوزه نسبتا سختگیر در معارف اعتقادی، ایشون میفرماد تواتر با 3 نفر محقق میشه. اون تواتری که شیعه دوم، این دلیل این نیست که اینا متسامه هستن، نه دلیلش بستره، دلیلش اتقانه، دلیلشون اتقان هست. لذا نیاز داریم ما چون نگاه فقهی میکنیم از اون برم همیشه هنوز نتونستیم خودمون رو رها کنیم. البته بنده نمیگم رها کنید، رها بکنن، باید خودتون به چیز محکم بچسبونید. نمیتونیم خودمون رو از بحث حجیت خبر واحد ثقه در فقه رها کنیم، میگیم خب یه خبر باشه یا علی مدد. نه آقا، عمده مباحث تأثیر گذاری که الان آقایون تمسک بهش میکنن و یروش نخستین رو به میراث حدیثی شیعه بردن، مباحث امامتی است با همین روایات، با همین دستاویز. آقا شما بفرمایید، فکر میکنم دیگه
اون یه روایت اگه پیدا کنیم که از مشترکات باشه، منتها وقتی که نگاه میکنیم میبینیم همه افراد این سلسله مشترکات ارتباطی ضعیف هست.
یه بحث دیگه ایست دیگه، حالا اونی که تو رجال نمیاد اون دیگه میره تو بحث قرائن صدق خبر که ما
اگر خبر ضعیف مشترک باشه این قابل عکس دیگه مشترک هست مثلا همشون ضعیف.
خب شما ببینید پشتوانش اینه که ما در دسترسی به خبر دنبال اطمینانیم، دنبال زن قوی هستیم، دنبال علمیم یا دنبال انصدار. این فرق میکنه برای شما، یعنی فرق میکنه، بستگی داره شما خودتون تو چه ظرفی ببینید. دامنه مثلا شما برید ذیل بسیاری از ابواب مرحوم صفار در بس 24 تا میبینید ذیل یک باب روایت آورده، خودتون رو بعضی وقتا به در و دیوارم بزنید یه سند صحیح توش نمیتونید پیدا بکنید. چیکار بکنیم با این 24 تا روایت؟ ما باشیم چیکار میکنیم؟ میذاریم کنار؟ خب مرحوم بصائر هم میتونست بذاری کنار. این بستگی داره که تو اون نگاه اعتبار سنجی، یعنی تو نگاه اعتبار سنجی تو نه، یعنی اون باوری که شما دارید برای کشف آموزه دینی مثل خیلی از علما انسدادی باشید یا نه انفتاحی باشید، راههایی رو هم که دسترسی به اون در واقع شیء منفتح الی میبینید اونا رو چی معنا میکنید. اگه شما انسدادی باشید میتونید عمل بکنید، نباشید باید یه راه دیگه داشته باشید. ما که اونا رو هم که به اعتبار میکنیم اگه تعدد طریق داشته باشن. اصلا یه کمی بیایم با هم بحث کنیم مشخص میشه که نگاه اصحاب ما به این شکلی که اصلا نمیخوام شما رفعیت کنید ها، نگاه اصحاب میشین در یکم باز کنید لطفا. نگاه اصحاب ما در گذشته تاریخ به سند به این گونه ای که ما نگاه میکنیم نبوده است. بعضی وقتا این اتفاق میفته. معمولا شما تو فقه البته با این اسناد روبرو نیستید، تقریبا نگران نباشید، شما تو فقه با ابواب روبرو نیستید که جمعی روایات یک باب ضعیف باشن و شون دغدغه عموم رفقا هم فقه هست، از این جهت خیالشون راحت باشه. والحمدلله رب العالمین. یه چون بخوریم به ازنام.